صبحانه با خبر امروز. دو سال پس از برخورد خشونتبار حکومت با اعتراضات مسالمت‌آمیز، برخی مسئولین به جای تلاش برای التیام زخم‌ها بر آن نمک می‌پاشند. سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران با هدف کاستن از تنش‌های اخیر. تهران می‌گوید دو کشور به زودی نقشه راه همکاری‌های بلند مدت را اعلام خواهند کرد. توافق تهران و آژانس بر سر سفر رافائل گروسی به ایران. نخست وزیر اسرائیل در مخالفت با احتمال احیای برجام دیدارش با نماینده آمریکا را لغو کرد. و سفر نماینده ویژه ایران به کابل با استقبال مقامات طالبان. توقف موج جدید پناهجویان افغان از جمله اهداف این دیدار. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 25 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دو سال پس از اعتراضات خونین آبان 98 و در روزهایی که دادگاهی نمادین و مردمی در لندن به جرایم احتمالی مقام‌های ایران رسیدگی می‌کرد، سخنان یک عضو مجلس ایران واکنش تند خانواده‌های برخی از قربانیان دو سال پیش را به دنبال داشته. حسن نوروزی با ایراد سخنانی حاکی از دخالت مستقیمش در قتل معترضان ادعا کرده بود هیچ کس قادر به دادخواهی و محاکمه عاملان نخواهد بود. حالا در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها جمعی از مادران قربانیان آبان 98 با انتشار ویدیویی از آمادگی خود برای محاکمه و مجازات حسن نوروزی خبر دادند. آنها در این پیام به طعنه از نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستند که بدون محافظ و تجهیزات نظامی در جمع آنان حاضر شود. گرچه حسن نوروزی پس از موج واکنش‌های منفی به سخنانش آنها را نفی کرده و در حد شوخی خوانده. اما او تنها مقام جمهوری اسلامی نیست که با افتخار از برخورد خشونتبار با معترضان سخن گفته. معترضانی که عمدتاً به دلیل گران شدن بنزین و سایر مسائل معیشتی و به شکلی مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده بودند. گزارش رویا ملکی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
توی لوله هاتون وای میسین با 23 تا محافظ، میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمت با ما.
این پیام مادران آبان است به این مرد حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، که گفت
یکی از اونایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه کنه؟
اظهارات او به گوش دادگاه آبان در لندن هم رسید.
در پاسخ به دادگاه و در پاسخ به خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن گفته بله من کشتم، حالا میخواین چیکار کنیم؟ این سطح عدم ترس از مجازاتیه که این دادگاه میتونه مشاهده بکنه در میان مقامات ایران وجود داره و لازمه که با اون مبارزه بشه.
یا خدا آجی جدی دارن میزنن، یارو افتاده.
آبان ماه 98 و راز سر به مهر تعداد قربانیان یک اعتراض، اعتراض به گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین، اعتراضی که به سرعت با درد مشترک گرانی سراسری شد و نتیجه شد صدها کشته و زخمی و بازداشتی. این اولین اعتراف یک مقام جمهوری اسلامی به جنایت در آبان ماه 98 نبود. پیشتر لیلا واسقی فرماندار شهرستان قدس هم چنین اعترافی داشت.
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
دستور شلیک به مردمی که اعتراض به گرانی داشتند. حالا درست دو سال از آن آبان خونین می گذرد، اما هر گوشه از ایران در اعتصاب و اعتراض است. مشکل گرانی نه تنها حل نشده که هر روز هم زخمی عمیق‌تر بر جامعه می گذارد. گویا آتش آبان 98 هنوز زیر خاکستر این روزهاست.
بله ببینید، اعتراضات آبان برعکس اون چیزی که ادعا میشه فقط یک خشم ناگهانی بر سر قیمت بنزین نبود، خیلی سیاسی تر از چیزی که تصور میکنیم بود، بر سر عدالت اجتماعی، بر سر فشار سیاسی، فشار اجتماعی بود. حکومت هم این اعتراضات رو در واقع تدبیر نکرد یا مهار نکرد، اعتراضات رو سرکوب کرد به معنای واقعی کلمه. بنابراین از همون لحظه تبدیل شد به یک آغاز تازه. شما نتایجش تو انتخابات 98 اون سال میبینید، اسفند اون سال، در انتخابات 1400 هم میبینید. در واقع آبان فصل تازه ای شد از اعتراض سیاسی در ایران، به خاطر اینکه دلایل اعتراضات آبان هم بالقوه هنوز وجود داره، از مسائل اقتصادی بگیرید تا سرکوب سیاسی، منطقا هر روز هم داره گسترده تر میشه، ادامه هم پیدا خواهد کرد.
اعتراضات در ایران ادامه دارد. اینجا نصف جهان است. اصفهانیا برای حقابه 8 شبانه روز در بستر زاینده رود بست نشستند. در نهایت علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو به آنجا رفت و باز هم وعده و وعید، وعده توزیع آب بر مبنای عدالت. آن سوی اصفهان جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند. پایتخت هم از اعتراض و تحسن خالی نیست. این اعتراض رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران است در مقابل دادسرای کانون دولت واقع در میدان منیریه. ایران در التهاب است. حکومت همچنان از بالا گرفتن خشم مردم نگران است و در آماده باش کامل برای در نطفه خفه کردن هر صدای اعتراضی.
در طول این سالها هر سال میزان سرکوب افزایش پیدا کرده، فاصله حکومت از مردم بیشتر شده، به همون نسبت پرخاشجویی بین‌المللی بیشتر شده، به همون نسبت هم اقتصاد خرابتر شده و فساد در داخل بیشتر شده. برای من میتونیم بابان رو یک نماد بدونیم، نمادی از وضعیت سیاسی کشور در اون مقطع، و چون همه شرایط مسیر همچنان همون هست، میتونیم آبان رو یک نقطه آغاز، یک نقطه عطف هم بدونیم در مسیری که به دلیل اصرار حکومت همچنان ادامه داره.
کلانتریم عالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
راه همان راه است. گرانی و تورم پا روی گلوی مردمی گذاشته که دیگر برایشان فرقی نمی کند در میانه اعتراض بمیرند یا از گرسنگی. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، جمعی از مادران قربانیان آبان 98 ویدیوی خطاب به حسن نوروزی نماینده ربات کریم و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس منتشر کردند و نسبت به سخنان او درباره دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان اعتراض کردند. قبل از اینکه به این ویدیو و اعتراضات و حرفایی که در مورد سخنان ایشون زده شده بپردازیم، در مورد سابقه آقای نوروزی برامون بگید. ایشون پیشتر هم چنین اظهار نظرهایی انجام داده.
آقای نوروزی از اسیران جنگ ایران و عراق بوده که در دوره امام جمعه ربات کریم شده و از مجلس پنجم در از مجلس هشتم در دوره‌های در مجلس حضور داشته. او به نوعی اصلا مشهور هست به همین صحبت‌های اینچنینی و شاید مطرح شدن یا هویت خودش را در طرح سخنان اینچنینی می‌بینه، از جمله درباره مرگ مشکوک بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 هم گفته بود که اونها از به دلیل پشیمانی در زندان دق کردن، و یا درباره سینا قنبری گفته بود که او به روش آفتاب مهتاب خودکشی کرده. از قطع دست افراد متهم به سرقت دفاع کرده و همه صحبتاش به نوع این چنینی هست و از جهتی شاید احساس میکنه که طرح سخنان این چنینی به نفعش هست و باعث مشهور شدن او میشه. آقای نوروزی حتی در انتخابات سال 96 هم نامزد شده بود و شاید احساس میکرد که با طرح سخنان این چنینی بتونه در برخی از حوزه ها رأی بیاره، اما در نهایت رد صلاحیت شد.
و نکته بعدی بالا گرفتن اعتراضات به سخنان آقای نوروزی و از جمله همین ویدیو هست که مادران قربانیان آبان 98 منتشر کردن. آیا همین واکنش ها باعث شد تا به نوعی حسن نوروزی تلویحا تکذیب کنه صحبتاشو؟
چهرهای چنینی سعی میکنن که با مطرح کردن سخنانی که به هر حال خیلی در اون فضای جبهه انقلاب تون محسوب میشه یا به نوعی صحبت‌های پیشتازانه محسوب میشه، بتونن در بین نیروهای این جبهه محبوبیت به دست بیارن و هم خودشون رو به حاکمیت نزدیک بکنن. اما در جهاتی ممکنه که این سخنان به ضرر اونها تموم بشه، یعنی از جهتی خود حاکمیت احساس بکنه که این سخنان هزینه‌زا هست، چون سخنان بعدی آقای نوروزی رو ببینید میگه که من اصلا گفتم که کسی در آبان کشته نشده که ما حکومت بخواد اونها رو کشته باشه. یعنی مطرح کردن این صحبت که به هر حال من کشتم خود به خود این بحث رو به وجود میاره که پس قاعدتا تعداد زیادی در اعتراضات آبان کشته شدن و خود افراد حکومت اونها رو کشتن، در حالی که قبلا حکومت جمهوری اسلامی اصل این موضوع که اینها به دست نهادهای امنیتی یا جریان مشهور به حزب الله کشته شدن رو تکذیب کرده بود و اون را به هر حال افرادی از معترضان یا گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی نسبت داده بود. پس طبیعتاً مطرح کردن این سخنان به نوعی میتونه برای حکومت هزینه‌زا باشه و از طرفی نتیجه معکوس داشته باشه. آقای نوروزی هم به هر حال احساس کرده که هم این موضوع ممکنه که براش تبعات منفی داشته باشه، همین که مطرح شدن این موضوع در حوزه انتخابیش و در بین مردم هم خیلی به ضررش هست، چون به هر حال قشر معترضان آبان معترضانی بودن که خیلی شاید ضرورتاً به گروه‌های سیاسی تعلق نداشتن و از گروه‌های مختلف مردم بودن و اتفاقاً در حوزه انتخابیه او یا شهرستان‌های اطراف تهران به نسبت تهران معترضان خیلی بیشتر بودن و برای همین طرح این سخنان حتی میتونه در حوزه انتخابیه یا افرادی که به هر حال به هر دلیل به او رأی دادن هم تأثیر منفی داشته باشه. حتی ممکنه که به هر حال در دوره‌های شورای نگهبان با وجود اینکه از طرح سخنان این چنینی استقبال میکنه، اما برخی از نمایندگانی که احساس شده که اون جنجال‌هاشون خیلی زیاد شده و عملا داره زیانبار میشه یا از کنترل خارج میشه، حتی رد صلاحیت هم شدن. برای همین در مجموع به هر حال ترجیح داده که اصل سخنان خودش رو تکذیب کنه.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از همراهیتون. سفر یک روزه وزیر امور خارجه ترکیه به ایران همزمان شده با اعلام ایجاد استحکامات تازه در مناطق مرزی دو کشور از سوی دولت ترکیه. با این حال لحن و گفتار وزرای خارجه دو کشور دوستانه تر و با ابراز امیدواری نسبت به امضای نقشه راه همکاری های بلند مدت همراه بود. آیا تغییرات سیاسی و اقتصادی در منطقه دو کشور همسایه را پس از تنش‌های نسبی دوره‌ای به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
همزمان با ورود مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به ایران، رسانه‌های ترکیه از کشف بیش از 557 کیلوگرم هروئین در استان وان این کشور در هفته گذشته نوشتند و تصاویری از استحکامات و امکانات جدید الکترونیکی به کار رفته در مرز زمینی ترکیه ایران منتشر کردند. همان منطقه‌ای که مدت هاست ترکیه در حال تکمیل دیوار مرزی 300 کیلومتری در آن است. مولود چاوشوغلو اما در دیدار با همتای ایرانیش لبخند به لب داشت، از رشد 71% روابط تجاری در سال جاری خبر می‌داد و برای اطمینان از دوستانه بودن فضا شناختش از شعر فارسی را به رخ می‌کشید.
مدرن ایران شیرینین
یکی از مهمترین نام‌ها در شعر معاصر ایران سهراب سپهریه. در یکی از شعرهای مشهورش میپرسه خانه دوست کجاست؟ من مانند همیشه با بودن در تهران خود رو در خانه دوست حس کردم. از این میهمان نوازی گرم شما متشکرم.
آقای چاوشوغلو از پیشنهاد جمهوری اسلامی به ترکیه برای تهیه نقشه راه همکاری‌های بلند مدت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سند در حاشیه اجلاس سران به امضا برسد. وزیر خارجه ترکیه مبارزه با قاچاق، مهاجرت غیرقانونی و مسائل مرزی را از موضوعات اصلی این سند عنوان کرد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که ترکیه بیش از همیشه به همکاری جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان کرد خود حساب باز کرده است. امریکا در سفر یک ماه پیش وزیر کشور ترکیه به ایران در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور ایران مطرح شده و اسناد و پیمان نامه‌هایی هم امضا شده بود. روز گذشته و در جریان دیدار با آقای چاوشوغلو، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم از توافق با همتای ترکیه‌ای برای تدوین نقشه راه همکاری‌های بلند مدت ایران و ترکیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سند در جریان سفر آینده رئیس جمهوری ترکیه به ایران به امضا برسد.
در حوزه سرمایه‌گذاری‌های متقابل و فعالیت بخش خصوصی ظرفیت‌های فراوانی در دو کشور وجود دارد. در این حال موانع و مشکلات محدودی نیز در مسیر تجار دو کشور مورد شناسایی قرار گرفت که نسبت به رفع اون توافق کردیم در اسرع وقت اقدام لازم رو به عمل بیاریم.
نهایی کردن نقشه راه همکاری‌های بلند مدت و آنچه دو طرف مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته می‌خوانند در دیدار آقای چاوشوغلو با ابراهیم رئیسی هم از سوی رئیس جمهوری ایران مورد تأکید قرار گرفت. ایران سال گذشته سند بحث برانگیز همکاری 25 ساله را با چین امضا کرد. در حال حاضر در حال رایزنی با روسیه برای امضای سندی مشابه است و به نظر می رسد قصد دارد با ترکیه قراردادی مشابه امضا کند. با خروج اجباری شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای از ایران، ترکیه زمینه را برای حضور بیشتر در بازار ایران مساعد می‌بیند. از سوی ماه گذشته، بار دیگر اتباع ایرانی با خرید 1256 خانه در صدر خریداران خانه در ترکیه قرار گرفتند. 15 آبان ماه رئیس جمهوری ترکیه سد ایلیسو بر روی رود دجله را افتتاح کرد. سدی که آبگیری و افتتاح آن در سالهای گذشته با اعتراضات رسمی دولتهای ایران و عراق همراه بود، اما افتتاحش واکنشی را از سوی هیچ یک از دو کشور برنیانگیخت. آیا منافع مشترک دو کشور همسایه را به مدارای محتاطانه واداشته است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
موضوع پیشنهاد جمهوری اسلامی به ترکیه برای تهیه نقشه راه همکاری‌های بلند مدت بین این دو کشور رو بررسی می‌کنیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، رابطه ایران و ترکیه به خصوص در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های مختلفی داشته. ابتدا شروع کنیم با نیازها و وابستگی‌های دو طرف. این دو کشور چه منافع مشترکی دارن؟
با سلام، همونطور که شما اشاره کردید این رابطه نوسانات زیادی داشته و به هیچ وجه این نوسانات تابعی از نوع حکومت نیست. یعنی اینکه چه کسی در ایران رئیس جمهور باشه ظاهرا دست کم در 10-15 سال اخیر نتونسته رابطه رو تحت شعاع قرار بده. 3 ماه پیش وقتی آقای رئیسی قرار شد در جایگاه رئیس جمهور قرار بگیره، آقای اردوغان در پیام بهش تبریک گفت و وعده داد که بعد از اینکه همگیری کووید نشست بکنه بتونه در شورای عالی همکاری بین دو کشور شرکت بکنه و به تهران بیاد که قرار حدود 10 دی ماه شرکت آغاز به کار بکنه. حالا به نوعی این قضیه دنباله همون صحبتهاییست که اون موقع شده، اما ایران و ترکیه به لحاظ مختلف، چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ اقتصادی، با هم دیگه مناسباتی همیشه داشتن. به خصوص بعد از انقلاب ترکیه تنها راه رسیدن ایران به اروپا بوده و در سالهای اخیر میزان صادرات واردات ترکیه به ایران تحت به اصطلاح دستبندی های خاصی صورت می گرفته، نفت و گاز و مواد شیمیایی پتروشیمی و غیره از ایران و از اون طرف مواد غذایی و تقریبا هر نوع مواد مصرفی و حتی در یک دوره سیگار هم به ایران صادر می کردن. این روابط همچنان برقرار هست، ولی همطور که میشه تصور کرد تحت تحریم این جریانات به شدت دچار نوسان میشه و مشکل پیدا میکنه. حالا با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک دیگه در منطقه بین ایران و ترکیه به اصطلاح تعارضها هم داره کم کم خودش رو بروز میده.
و این تعارضها، اختلافات و تضاد منافع، چه چالش هایی در رابطه این دو کشور وجود داره و چه زمان این چالش ها بیشتر خودشون رو نشون دادن؟
به لحاظ تاریخی هر وقت ایران دسترسی به منابع مالی بیشتری داشته این چالش ها بیشتر خودش رو بروز داده. مثلا در مورد برجام اگه بخوایم بگیم، ترکیه نه اصلا با برجام مخالفه، نه با بازگشت آمریکا به برجام مخالفتی تا به حال بیان کرده، اما هر وقت به خاطر نبود تحریم ها ایران دسترسی بیشتری به پول و پول قابل مصرف در منطقه داشته، اون وقت شاهد این بودیم که مثلا با حمایت از شبه نظامیان عراقی اونها به طور غیر مستقیم حمایت کردن از پیکاکا که به هر صورت مورد اختلاف ایران و ترکیه هستش. در مقابل ترکیه به خصوص در چند ماهای اخیر یک جبهه جدیدی رو باز کرده، با عبور از کوریدور زنگزور میتونه از طریق نخجوان و ارمنستان به مناطق به آذربایجان و آسیای مرکزی دسترسی پیدا بکنه که قبلا وجود نداشته و این خودش یک چالش جدید است در رابطه بین دو کشور. به موازات این قضیه احتمال حضور ترکیه در افغانستان مطرح میشه و اینکه به احتمال زیاد فرودگاه افغانستان رو به نوعی بخواد مدیریت بکنه، این هم یک مسئله خواهد بود. در واقع بازوی ترکیه به نوعی از سمت شرق هم ایران رو در واقع دربر خواهد گرفت که از لحاظ جیو استراتژیک پدیده خیلی مطلوبی نیست، ولی در به جز این مسئله قاچاق مواد افیونی تریاک و قاچاق فرد و انسان از داخل ایران به ترکیه و از اونجا به اروپا مطرح است و در ماهای اخیر سالهای اخیر هم دیدیم که ترکیه اقدام به نصب دیوار بتونی کرده در مناطق مرزی که نشون میده تا چه حد این قضیه برای ترکیه اهمیت داره. ضمن این که ترکیه بعدش هم نمیاد که میزان پولهایی که ایرانیا خارج میکنن در ترکیه آپارتمان بخرن به خاطر اینکه اینا ارز خواهد بود، ارز رو اونجا ادامه خواهد داد، مصرف خواهد کرد، برای ترکیه خیلی مهم است.
بله، بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
آیش.
تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق دو طرف برای سفر رافائل گروسی به ایران خبر دادند. با این حال هنوز تاریخی برای این سفر اعلام نشده. همزمان و در حالی که رایزنی‌های نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در خاورمیانه ادامه دارد، دیدار نخست وزیر اسرائیل با او لغو شده. پیامی آشکار از نارضایتی این همپیمان واشنگتن در منطقه که می‌تواند بر گفتگوهای هسته‌ای که از 8 آذر در وین دنبال خواهد شد تأثیر بگذارد. گزارش ناز آفرین میرزا خلیل رو ببینیم.
در حالی که ایران و قدرت‌های جهانی برای سرگیری مذاکره‌های احیای برجام در وین آماده می‌شوند، تهران اعلام کرده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احتمالاً به زودی به ایران سفر می‌کند. حدود 3 ماه پیش، پس از اینکه تهران در آستانه نشست پیشین آژانس با تمدید نظارت بر برخی فعالیت‌های هسته‌ای موافقت کرد و رافائل گروسی عاقبت توانست برای گفتگو بر سر مسائل حل نشده به تهران برود، قدرت‌های ارائه قطعنامه علیه ایران به شورای حکام را لغو کردند. با این حال این مسائل همچنان حل نشدند. فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا و آژانس همچنان خواستار توضیح ایران درباره دو موضوع مهم هستند. توضیح درباره آثار اورانیوم یافت شده در سه تأسیسات اعلام نشده و اجازه دسترسی بازرسان آژانس به کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ تأسیسات کرج برای تعویض و نصب دوربین‌های نظارتی. این کارگاه حدود 6 ماه پیش هدف یک اقدام خرابکارانه قرار گرفت و یکی از 4 دوربین آژانس در آنجا از بین رفت. ایران حافظه دوربین را پس نمی‌دهد و آژانس خواستار توضیح ایران در این باره شده. جمعه گذشته رافائل گروسی در یک نشست خبری گفت که همچنان منتظر دعوت ایران است تا بر سر فهرست بلند بالایی از مشکلات حل نشده گفتگو کنند.
این باعث تعجب است و من این را آشکارا میگویم، چرا که روی خطابم به آنهاست. فکر میکنم باید خیلی زودتر از این چنین تماسی برقرار میشد. تا زمانی که دعوت رسمی را دریافت نکردم نمیتوانم مطمئن باشم. بنابراین امیدوارم به آنجا بروم و فهرست بلند بالایی از مواردی که باید بر سر آنها گفتگو کنیم را به بحث بگذاریم.
تنش بین تهران و آژانس بر سر این مسائل حل نشده میتواند مذاکره های احیای برجام را که قرار است 8 آذر برگزار شود تحت تاثیر قرار دهد. تنش های پیرامون احیای برجام رایزنی های واشنگتن در منطقه را هم مختل کرده. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت نخست وزیر این کشور با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در جریان سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل رفته دیدار نخواهد کرد. این رسانه ها مدعی شدند که این تصمیم نخست وزیر اسرائیل با هدف تاکید بر مخالفت قاطع این کشور با هر شکلی از احیای برجام گرفته شده. با این حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی به همه طرف های مذاکره یادآوری کرده اقدامی انجام ندهند که احیای این توافق را با مشکل بیشتری روبرو کند.
در آستانه از سرگیری گفتگوهای وین بر سر برجام، بسیار مهمه که از اقدامها یا لفاظیهایی که میتونه تلاش برای عادی سازی شرایط پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و همچنین لغو تحریم‌ها رو پیچیده کنه پرهیز بشه.
با وجود 6 دور گفتگوهای غیر مستقیم تهران با دولت جو بایدن، این دو کشور همچنان بر سر اینکه چه گامهایی باید برای احیای برجام برداشته شود اختلاف نظر دارند. تهران خواستار رفع کامل تحریم‌ها پیش از بازگشت این کشور به تعهدات برجامیش است.
این نسخه‌ای که در همسایگی،
با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که دولت ابراهیم رئیسی هم رونق اقتصادی پس از رفع تحریم ها را دست کم گرفته و هم توان دولتش را برای دور زدن آنها بیش از واقعیت موجود تصور می کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرده. قرار است در این سفر نماینده ابراهیم رئیسی درباره روابط اقتصادی، مسئله مهاجرین افغان و موضوعات امنیتی و منطقه‌ای با مقام‌های طالبان گفتگو کند. با تسلط طالبان بر افغانستان، ایران شاهد موج جدیدی از پناهجویان است که روزانه وارد این کشور می‌شوند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
استقبال مقام‌های طالبان از نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در فرودگاه کابل. حسن کاظمی قمی قرار است در این سفر 3 روزه با شماری از مقام‌های طالبان از جمله محمد حسن آخوند رئیس کابینه این گروه دیدار کند. آقای کاظمی قمی در فرودگاه کابل نسبت به آغاز دوران جدید در افغانستان ابراز امیدواری کرد.
در این 20 سال اخیر افغانستان در اشغال نیروهای نظامی آمریکا، مجاهدت مردم و مقاومت مردم اشغالگر را از این سرزمین بیرون انداخت. به کشور به دست متجاوزی دچار ویرانی شد. امروز قراره که به دست مردم و همت بلند مردم این کشور ساخته بشود.
سه ماه از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد. هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. افغانستان با یکی از سخت‌ترین اوضاع اقتصادی در 20 سال گذشته روبروست و حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور شدت گرفته. اینجا در غرب کابل شماری از شیعیان هزاره قربانیان بمب‌گذاری هفته گذشته در این شهر را به خاک می سپارند.
مردم از امنیت روزی نیست، حالا یک حکومتی آمده که مردم امنیت شد تامین کنه، نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنن.
ناامنی، بیکاری، بحران خشکسالی و ناامیدی نسبت به آینده صدها هزار شهروند افغانستان را به ناچار راهی کشورهای همسایه از جمله ایران کرده. شورای پناهندگان نروژ که یک سازمان غیر دولتی است، از ورود روزانه 4 تا 5 هزار افغان به ایران خبر داده و هم میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 300 هزار نفر وارد ایران شدند. سازمان بین المللی مهاجرت هم اعلام کرده که حکومت ایران در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان بازگردانده. اینجا در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان، پناهجویانی که به تازگی از ایران به ناچار بازگشتند از برخوردی که با آنها شده شکایت دارند.
میخواستیم بریم کرج که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل که پرسان کنن که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم. زندانی کردن، نانو نمیداد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم زنا را اشتکا را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
ایران در سالهای اخیر میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان بوده و مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این کشور دیگر ظرفیت پذیرش پناهندگان افغان را ندارد. حسن کاظمی قمی در کابل به خبرنگاران گفته که باید دو کشور همسایه راه حل‌هایی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افغان‌ها به ایران پیدا کنند. جمهوری اسلامی به غیر از موضوع پناهندگان، نگران قدرتگیری گروه خلافت اسلامی در افغانستان و کشیده شدن ناامنی‌ها به خاک ایران است. تهران همچنین امید دارد که با گسترش روابط اقتصادی با گروه طالبان در افغانستان اندکی از فشار تحریم‌ها بر خود بکاهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مدتی هست که بحث حضوری یا غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها داغ شده و این مسئله مخالفان متعددی حتی در بین مسئولین دارد. در همین رابطه روز گذشته وزیر علوم اعلام کرد که امکان بازگشایی همزمان همه دانشگاه ها وجود ندارد. برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، آیا وضعیت واکسیناسیون و اوضاع همه‌گیری به حدی رسیده که از ابتدای آذر مدارس و دانشگاه ها حضوری بشن؟
با درود. خب شرایط واکسیناسیون و سرعت کمی اون طی ماه‌های گذشته تقریبا شرایط نسبتا خوبی داشت در ایران و با همین شرایط و با همین سرعت خوب هم باز آذر ماه و یا یکی دو ماه آینده بسیار خوشبینانه است اگر ما بخوایم فکر کنیم که میشه همه بازگشایی ها رو انجام داد. هرچند متاسفانه طی هفته گذشته سرعت واکسیناسیون کاهش بسیار زیادی پیدا کرده و تزریق دوز دوم به طور متوسط روزانه بین 100 تا 150 هزار تزریق در روز بوده و با توجه به این که هنوز در حدود 50% مردم دو دوز واکسن رو دریافت کردن، به خصوص واکسن های سینوفارمی که تکمیل شدنش نیاز به دوز سوم هم داره، به نظر میرسه که اگر این بازگشایی ها با این سرعت و به این شکل انجام بشه، در واقع ما شروع میکنیم به چرخش بیشتر ویروس، شروع میکنیم به انتشار دادن بیشتر ویروس. اتفاقی که در کشورهای اروپایی افتاده با بازگشایی هایی که انجام دادن، ما دیدیم آمارها طی هفته های گذشته بسیار بالا رفته. اما تفاوتی که در کشورهای اروپایی با ایران داره، همزمان با افزایش آمار در مبتلایان جدید، ما خوشبختانه افزایش آمار چندانی در میزان مرگ و میر نداشتیم. ولی اگر در ایران این اتفاق بیفته همراه با افزایش آمار مبتلایان جدید، متاسفانه ما افزایش مرگ و میر رو هم خواهیم داشت.
و نکته بعدی آقای دکتر عطاری، حرف ها و شایعاتی هست که مطرح شده در مورد امکان خودکشی ویروس کرونا. آیا گروه ویروس های آر ان ای از جمله سارس کووید 19 ویروس کرونا قابلیت از بین بردن خودشون رو در شرایط خاصی دارند؟
خب ویروس ها اونچه که درشون اتفاق میفته تغییرات مداوم هست، جهش های متفاوتی در هر لحظه ممکنه در ویروس اتفاق بیفته. خیلی از این جهش ها منجر به این میشه که ویروس دیگه قابلیت ادامه حیات رو نداره و از بین میره و بعضی از جهش ها هم اونها رو بسیار بیماریزاتر و مسری‌تر میکنن، اتفاقی که در مورد جهش دلتا یا دلتا پلاس افتاده. اما اون چیزی که در حال حاضر در واقع شایعاتی که وجود داره در مورد این که تغییراتی در ویروس به وجود اومده در یه جهشی که در ژاپن هست و منجر به این شده که ویروس دیگه بی اثر بشه و نتونه ادامه حیات بده، این درست هست از جهت اینکه این جهش ها اتفاق افتاده، اما ما باید ببینیم که غالب ویروسی که الان انتشار پیدا کرده چه ویروسی هست. اگر اون ویروس نتونه خودش رو جایگزین ویروس هایی با قابلیت بیماریزا بکنه، همچنان ویروس ها و جهش ها و انواع بیماریزای ویروس در جامعه گسترش خواهند داشت و این جهش های مختصری که در جاهای مختلف گزارش میشه و نتیجه اون این هست که در برخی موارد این جهش ها منجر به عدم ادامه حیات ویروس میشه، خیلی تأثیری در ادامه پاندمی در حال حاضر نداره و همچنان گونه های بیماریزا و مسری‌تر در حال چرخش در جامعه هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری.
سلامت باش.
بحران پناهجویان در مرز بلاروس با اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. پناهجویانی که بیش از یک هفته است همراه با خانواده در فضای باز و در دمای زیر صفر پشت مرز لهستان در بلاروس گیر افتادند. شماره زیادی از این پناهجویان اهل عراق هستند. دیروز دولت بغداد اعلام کرد که اولین پرواز این کشور از بلاروس برای بازگرداندن داوطلبانه این پناهجویان هفته آینده انجام خواهد شد. مهران کریمی نگاهی کرده به شرایط سخت برخی از این شهروندان عراقی.
اینجا مینسک است، پایتخت بلاروس. برخی رسانه‌های خارجی این شهر را به قبلگاه پناهجویان تشبیه کردند، اما مقصد نهایی اتحادیه اروپا است، به خصوص آلمان. تعداد زیادی از این پناهجویان کرد عراقی هستند، اما حضور پرشمار سربازان لهستانی و سیمخاردار تحقق این آرزو را به مأموریت غیر ممکن تبدیل کرده. برخی هم که با خطر کردن خود را به لهستان رساندند به زادگاهشان بازگردانده شدند، مانند کامران محمد که به سلیمانیه عراق بازگردانده شده. کامران میگوید برای رسیدن به بلاروس هزینه زیادی پرداخت کرده بوده است.
ویزای 1400 دلاری بیره.
هر ویزا برای من 1400 دلار هزینه برداشته. میخواستیم خیلی سریع به آلمان برسیم. فکر نمیکردم به این راحتی ما رو برگردونن.
کامران میگوید بلاروس به رغم اطلاع از برنامه اصلی مسافران آنها را به عنوان گردشگر میپذیرد.
بلاروس میدونه که تعداد زیادی از مسافران عراقی گردشگر نیستند و میخوان به سمت مرز لهستان برن، اما با این حال براشون روادید صادر میکنه.
هجار هوشیار در یک شرکت مسافرتی کار میکند، یکی از آژانس‌های مسافرتی که به کسانی که قصد سفر به بلاروس دارند بسته‌های گردشگری ارائه می‌دهد. هجار می‌گوید برخی از متقاضیان فقط برای اخذ روادید بلاروس 1400 دلار پرداخت می‌کنند.
بعضی از آژانس‌های هواپیمایی هم در ازای دریافت 3000 تا 3500 دلار روادید بلاروس رو به همراه بلیط هواپیما در قالب یک بسته مسافرتی به مسافران پیشنهاد میدن. این بسته ها قیمت ثابتی نداره.
هجار میگوید برخی از مراجعه کنندگان یا روادید بلاروس را در عراق تهیه می کنند و یا از طریق دعوتنامه در فرودگاه مینسک برایشان روادید صادر می شود. نیاز عزیز از جمله این مسافران بود که با رویای زندگی در آلمان توانست به همراه فرزندانش به شکل غیرقانونی از مرز لهستان عبور کند، اما بلافاصله توسط ماموران اداره مهاجرت لهستان به سلیمانیه بازگردانده شد. او از وضعیت سخت دورانی که در منطقه جنگلی مرز لهستان به همراه خانواده شبها را در سرمای زیر صفر می‌گذراندند می‌گوید.
می ترسیدم فرزندم را از دست بدم.
شب وقتی که خواب بود از نگرانی دستم رو روی سینه‌اش و صورتش میذاشتم تا مطمئن شم که هنوز زنده است. به ضربان قلبش گوش میکردم.
با وجود همه این داستانهای تلخ، بسیاری از پناهجویان که در سرزمین آبا و اجدادی آینده روشنی برای فرزندانشان نمیبینند، همچنان تلاش میکنند خود را به مرز بلاروس برسانند، حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
صحنه سیاسی لیبی این روزها شاهد جنب و جوشی کم سابقه است. قرار است نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور ماه آینده برگزار شود، آن هم در حالی که لیبی از 10 سال پیش و با سقوط حکومت قذافی شاهد جنگ داخلی ویرانگر بوده. در این میان سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر پیشین لیبی که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی است، هم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جنب و جوش سیاسی در لیبی جنگ زده در سایه تلاش جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور.
ما اکنون چارچوب انتخاباتی و جدول زمانی داریم. ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری لیبی که قرار 24 دسامبر برگزار بشه آغاز شده. جامعه جهانی حمایت کامل خودش رو از این چارچوب و برگزاری انتخابات در این تاریخ اعلام کرد.
ثبت نام نامزدها هم برای انتخابات ریاست جمهوری و هم پارلمانی آغاز شده، اما داوطلبان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری جنجال خاصی در کشور ایجاد کرده اند. به ویژه ثبت نام سیف الاسلام، فرزند معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی. او پس از حدود 10 سال با حضور در انظار عمومی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و در نطق رسانه‌ای تنها چند آیه قرآنی خواند.
پروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی و خداوند بر کار خود پیروز است.
سیف الاسلام 49 ساله در تدوین سیاست‌های لیبی در سال‌های پیش از سرنگونی نظام پدرش نقشی اصلی ایفا کرد و در جنگ علیه مخالفان هم پررنگ ظاهر شد.
آنها افرادی هستند که خودشان را منصوب کردند. هر 10 نفر میتونن در یک اتاق جمع بشن و بگن ما شورای حاکمیت هستیم. این یک شوخیه. این شورای میکی ماوسه.
نظامی که در شورش مسلحانه مورد حمایت پیمان ناتو سرنگون شد. بسیاری طرف‌ها در لیبی با نامزدی سیف الاسلام مخالفت کرده و بر ضرورت تحویل او به دادگاه کیفری بین‌المللی تأکید کردند. ابتدا اعلام شد نامزدیش پذیرفته شده، اما بعد کمیسیون انتخابات اعلام کرد به دلیل اعتراض‌ها نامزدیش رد شده، خبری که کمیسیون انتخابات دقایقی پس از انتشار حذف کرد. ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی است. انتخاباتی که با وجود تعیین زمان آن در کنفرانس بین‌المللی حمایت از ثبات لیبی، اما هنوز شیوه برگزاری و شرایط نامزدی در آن مبهم مانده است.
انا اعتقد ان لابد ان نكون متفائلين و نامل ان تكون هناك انتخابات.
به نظرم باید امیدوار باشیم انتخاباتی در زمان تعیین شده با توافق لیبیایی ها برگزار شود. این یک مسئله بسیار مهم است. درباره اینکه آیا توافقی خواهد بود یا نه، به عقیده من جهتگیری جدی برای اجرای انتخابات در زمان مقرر، یعنی 24 دسامبر آینده، وجود دارد. تمام تلاش ما این است که انتخابات به شکلی دموکراتیک و شفاف که مورد پذیرش همه لیبیایی ها باشد برگزار شود، تا قدرت تسلیم دولتی منتخب شود.
شکل دموکراتی و شفاف.
هفته گذشته در کنفرانسی بین المللی در پاریس که رئیس جمهوری فرانسه میزبان آن بود، قدرت‌های جهانی و منطقه حاضر از جمله آمریکا، آلمان، ایتالیا و مصر بر تحریم هر طرفی که در برگزاری انتخابات مانع تراشی کند به توافق رسیدند. دولت مستقر در طرابلس هم متعهد به پذیرش نتایج انتخابات شد.
لو تمت العملیه الانتخابیه،
اگر انتخابات به شکلی سالم و توافقی میان همه طرف‌ها برگزار شد، قدرت را به طرفی که مردم لیبی انتخاب کنند تسلیم خواهم کرد.
اما در شرایطی که لیبی چند پاره است و هزاران جنگجوی مزدور خارجی، با وجود تعهد طرفها برای اخراج آنها همچنان در کشور حضور دارند. ناظران در نتیجه بخش بودن انتخابات برای بازگرداندن ثبات به کشور تردید دارند.
شرط اصلی برگزاری انتخابات وجود جامعی با ثبات و صلح طلب. در شرایط آشوب خطر نخست بر روند انتخابات این هست که احزاب بازنده نتایج رو به رسمیت نمی‌شناسند. انتخابات ضرورتاً بهترین راه برای مشروعیت بخشی به دولت نیست.
تجربه انتخابات روزنه امیدی برای لیبیایی هاست تا شاید آرامش را به کشورشان که یک دهه جنگ و درگیری آن را ویران و چند پاره کرده بازگرداند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا میگوید واکسن ضد ویروس HPV یا زگیل تناسلی توانسته نزدیک به 90% موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم را در این کشور کاهش دهد. سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان رایج میان زنان در جهان است و تقریبا تمام موارد این نوع سرطان منشأ ویروسی دارد. به گفته این مؤسسه حالا این امید وجود دارد که واکسیناسیون این سرطان را ریشه‌کن کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
در بریتانیا صدها زن به کمک واکسیناسیون از ابتلا به سرطان دهانه رحم در امان ماندند. سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان رایج میان زنان در جهان است و تقریبا تمام موارد این نوع سرطان منشأ ویروسی دارد. حالا مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا اعلام کرده واکسن ضد این ویروس به نام سرواریکس نزدیک به 90% در جلوگیری از سرطان دهانه رحم موفق بوده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تنها در سال 2018 میلادی حدود 570 هزار زن به سرطان دهانه رحم دچار شدند و بیش از 311 هزار نفر از آنها جان باختند. منشأ این سرطان ویروس پاپیلومای انسانی یا همان HPV است که از طریق روابط جنسی و تماس مستقیم پوست بین مردان و زنان منتقل می شود. برنامه واکسیناسیون HPV بین سالهای 2008 و 2012 میلادی در مدارس دخترانی بریتانیا راه اندازی شد. نتایج این تحقیق نشان داد تعداد موارد ابتلا به سرطان تا سال 2019 میلادی حدود 450 مورد کمتر از رقم پیش بینی شده در افراد واکسینه شده بود.
چهل سالی که روی سرطان دهانه رحم و HPV کار می کنم و از اول در جریان این برنامه بودم. از نتیجه متعجب نیستم و بی نهایت خوشحالم. ما می دونستیم که این واکسن ها تأثیر گذارن، ولی آماری در مورد اینکه از سرطان جلوگیری می کنن در دسترس نداشتیم تا به همه ثابت کنیم واکسن همون چیزیه که قولش رو داده بودیم.
مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا اعلام کرده در زنانی که در 14 تا 16 سالگی واکسن دریافت کردند نسبت ابتلا به سرطان دهانه رحم 62% کاهش داشته. به گفته مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا امروز میزان پذیرش دریافت این واکسن در بریتانیا حدود 80% است.
86% زنان مبتلا در کشورهای کم درآمد و متوسط هستند، به ویژه در شرق آفریقا. من به جاهایی مثل کنیا، تانزانیا، زیمبابوه و اوگاندا میگم پایتخت سرطان دهانه رحم. اگر بتونیم واکسن رو به تعداد قابل توجهی از دختران نوجوان این کشورها برسونیم، سرطان دهانه رحم ریشه‌کن میشه. کشورها در تلاشن این کار رو انجام بدن، ولی کار دشواریه.
نسخه جدیدی از این واکسن حالا به دختران و پسران 12 و 13 ساله تزریق می شود. به گفته محققان سن دریافت واکسن اهمیت زیادی دارد و بدن باید قبل از فرصت ابتلا به این ویروس رایج مقابل آن واکسینه شود.
و اولین تمبر پستی دنیا به حراج گذاشته می شود. این تمبر با طرح پنی سیاه بخشی از مدرکی تاریخی است که پیش بینی می شود بین 5.5 تا 8 میلیون دلار فروخته شود. این تمبر در حال حاضر متعلق به یکی از بزرگترین مجموعه داران تمبر دنیا است. گزارشی ببینیم در این مورد.
حراجخانه سادبیز اولین تمبر جهان را به فروش می گذارد. این تمبر با طرح پنی سیاه بخشی از مدرکی تاریخی است که پیش بینی می شود از حدود 5.5 میلیون دلار تا بیش از 8 میلیون دلار فروخته شود. برگه به حراج گذاشته شده معروف به مدرک والاس، متعلق به رابرت والاس از نمایندگان مجلس بریتانیا است که در اصلاح خدمات پست این کشور نقش مهمی داشت. پنی سیاه اولین تمبر پستی دنیا بود که در سیستم پست عمومی استفاده می شد. پنی سیاه اولین بار در بریتانیا سال 1840 میلادی چاپ شد. این تمبر منقش به تصویر ملکه ویکتوریا بود و از آنجایی که زمینه اولین سری چاپ آن سیاه بود به پنی سیاه مشهور شد. تمبر به حراج گذاشته شده نیز متعلق به اولین چاپ پنی سیاه است که در مجموعه مدارک رابرت والاس نگهداری می شد. این تمبر در حال حاضر متعلق به یکی از بزرگترین مجموعه داران تمبر دنیا است و در شرایط خوبی به سر می برد.
این یک نماد جهانیه، چون در واقع اولین تمبر او متعلق به اولین کاغذ تمبرهای چاپ شده است. این از اونجای مشخص شد که رابرت والاس، کسی که باعث شد پست متحد و ارزون به بریتانیا معرفی بشه، تمبر رو از وزیر خزانه‌داری وقت دریافت کرد و تو دفترش گذاشت.
گمان می رود که تنها دو نمونه دیگر از تمبر پنی سیاه با کیفیت مناسب وجود داشته باشد و هر دو در مجموعه موزه پست بریتانیا قرار دارند. بعد از 3 سال تحقیق و بررسی اثبات شد که تمبر به حراج گذاشته شده متعلق به اولین سری چاپ شده از تمبرهای پنی سیاه است. دریافت تاییدیه رسمی از انجمن سلطنتی تمبر شناسی لندن و انجمن تمبر شناسی بریتانیا ارزش این تمبر را افزایش داده است.
من یک تمبرشناس هستم و امیدوارم یک تمبرشناس اون رو بخره، اما فکر نکنم اینطور بشه، چون تمبرشناسای کمی هستن که بتونن این قیمت رو پرداخت کنن. امیدوارم کسی که اون رو میخره متوجه اهمیتش باشه. این یک نماد جهانیه، نه یک تمبر معمولی، یک نماد جهانیه چون در تاریخ اجتماعی و ارتباطات اهمیت ویژه‌ای داره.
پیش از چاپ تمبر، نرخ مرسولات پستی در بریتانیا بسیار گران محاسبه می شد و روند ارسال نامه نیز پیچیده بود. برای ساده تر کردن فرایند کار، تمبر چسباندنی به عنوان پیش پرداخت هزینه پستی ارائه شد. چاپ پنی سیاه در بریتانیا از مهمترین اصلاحات در خدمات پستی است. اولین تمبر پنی سیاه جهان و مدرک والاس، اواخر سال میلادی در حراجخانه سادبیز به فروش می رود.
در آغاز دور برگشت از مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال، امروز تیم ملی ایران مقابل سوریه به میدان می رود. شرایط تیم ملی رو بررسی می کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه خبر از آخرین وضعیت دو تیم؟ آیا ایران می تونه که این بازی رو هم با 3 امتیاز به پایان برسونه؟
درود مهدی جان. تیم ملی ایران در شرایط بسیار خوبی قرار داره برای اینکه خیال خودش رو آسوده کنه از صعودی مقتدرانه و آسان به جام جهانی با کسب 3 امتیاز این مسابقه، در شرایطی که خب دراگان اسکوچیچ اخراج شد در بازی قبلی، علیرضا جانبخش هم محرومه، اما در تیم مقابل حوادث، حاشیه ها و جنجال ها بیشتر بوده. یه بازیکن غر کرده از اینکه تو ترکیب نبوده، عمر خریبی ستاره این تیم مصدومه و شرایط روبراهی ندارن. البته در بازی رفت با ایران خیلی خوب بازی کردن و فرصتهایی هم داشتن و بازی ایران مقابل لبنان این هشدار رو به تیم داده که مسابقه رو بسیار جدی بگیرن تا بتونن این 3 امتیاز رو کسب کنن و با خیالی راحت مهیای دیدارهای باقی مونده بشن، بتونن خیلی زود صعود کنن به جام جهانی.
مهدی، در رابطه با همین وضعیت تیم ملی، پس از چند روز سرانجام رئیس فدراسیون فوتبال ایران واکنش نشون داد به بیانیه انتقادی بازیکنان. عزیزی خادم چه نکاتی رو مطرح کرده؟
خیلی محتاطانه بدون اشاره به بازیکنان تیم ملی و بیانیه‌ای که صادر کردن، از دستاوردهای فدراسیون فوتبال صحبت کرده که بخشی از اونها به نظر نمیاد که اصلا اتفاق افتاده باشه و بخش دیگه ایش هم ایده هاییه که هنوز اجرا نشده، یعنی توسعه فوتبال، توجه به فوتبال پایه‌ای، مسائل داوری که اصلا خود همین قضیه داوری تبدیل به یک رسوایی بدون پاسخ و بدون برخورد شد. درباره تیم ملی هم همینقدر گفته که حتی کره جنوبی هم پرواز اختصاصی نمیگیره. ما پرواز اختصاصی ملی بوشان رو فرستادیم، ضمن اینکه این ادعا صحت نداره. اصلا پیشتر هم تیم ملی فوتبال ایران با پرواز اختصاصی به تورنمنت های مختلف و رقابت ها اعزام میشد، طبیعتا اونا نمیتونن مثلا با مینیبوس برن یا پیاده برن، بازیکنان بین المللی هستن، تیم در سطح جام جهانیه و اینها کارهایی نیست که فدراسیون فوتبال بتونه بهش بباله و اینطور وانمود کنه که برای اولین بار داره رخ میده.
و مهدی، یکی از خبرهای حاشیه ساز این یکی دو روز در مورد یکی از قهرمانان مدال آور ایران در ووشو هست که از اسید پاشی و حمله با تبر مقابل باشگاه خبر داده. بیشتر برامون بگو از جزئیات این حادثه.
این جریان اسید پاشی در اصفهان و بی‌توجهی و عدم رسیدگی و عدم تعقیب افرادی که این جنایت رو مرتکب میشن سابقه داره. اونها تعدادی هستن طبق گفته حمیدرضا دلاور که از ستاره‌های وشوی ایران جمع میشن جلوی باشگاه، اسید روی ماشین میپاشن، حتی به همسر او حمله کردن، در چند نوبت با ورزشکاران خانه وشوی اصفهان درگیر شدن، با تبر حمله ور شدن و عجیبه که هیچ رسیدگی مشخصی هم نسبت به این افراد تبرکار تا کنون صورت نگرفته.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودین.
سپاسگزارم.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
این روزها هم زمان است با سالگرد اعتراضات آبان سال 98، اعتراضاتی که از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به گسترده‌ترین اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل اعتراضات پاسخشون گلوله بود و نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی و همچنین نیروهای انتظامی و مسلح جمهوری اسلامی بر روی مردم اسلحه کشیدن. صدها نفر رو در چند روز با شلیک مستقیم گلوله کشتن و از اون زمان، یعنی از آبان سال 98 تا کنون، هیچ وقت آمار واقعی کشته شدگان رو اعلام نکردن، آمار واقعی بازداشت شدگان و مصدومان رو هم اعلام نکردن. تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان رو در این سال‌ها بازداشت و زندانی هم کردن مقام های جمهوری اسلامی. روزنامه همدلی از اظهارات نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با عنوان نمک بر زخم آبان یاد کرده و روزنامه اعتماد رو طنز تلخ روزگار توصیف کرده و نوشته که در اعتراضات آبان چند صد نفر از معترضان کشته شدند، اگرچه این آمار تا 1500 نفر هم از سوی خبرگزاری رویترز اعلام شده و مقام های جمهوری اسلامی هرگز آمار واقعی رو اعلام نکردند. اما در روزنامه های دیگر از جمله موضوعاتی که مطرح شده امروز موضوع کروناست و ادامه جان باختن روزانه بیش از 100 نفر همچنان در ایران. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که زمان رسیدن به آمار فوتی های زیر دو رقم هنوز مشخص نیست و هیچ برآوردی ازش وجود نداره. این روزنامه از قول مسعود یونسیان که عضو کمیته علمی کشوری کرونا هست این خبر رو منتشر کرده. آقای یونسیان گفته که ما هیچ برآوردی نداریم که شمار جانباختگان روزانه کرونا کی به زیر 100 نفر خواهد رسید. این در حالی که مقام های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا حدود 3 ماه پیش اعلام کردند که در هفته اول آبان ماه شمار جانباختگان روزانه به زیر 50 نفر خواهد رسید، که حالا با اینکه آبان گذشته و تا چند روز دیگر هفته اول آذر آغاز میشه همچنان تعدادش جانباختگان روزانه بیش از 100 نفر گزارش شده. این آمار رسمی هست که خود مقام های وزارت بهداشت اعلام میکنن. آمار غیر رسمی به گفته خود مقام های وزارت بهداشت دست کم 3 تا 3.5 برابر تعداد رسمی جانباختگان روزانه است که اعلام میشه. روزنامه همدلی هم گزارشی داره باز درباره کرونا و درباره سونامی بازماندگان از تحصیل در این دوره. نوشته که 970,000 نفر به گفته مقام های آموزش و پرورش انصراف دادن، ترک تحصیل کردن از تحصیل. عمده اینها دانش آموزانی هستند به نوشته روزنامه همدلی که خانواده های فقیری دارند یا خانواده هاشون در دوره کرونا شغلشون رو از دست دادن و به دلیل مشکلات مالی نمیتونن ادامه تحصیل بدن. یک نکته دیگری که در این گزارش آمده اینه که بخش عمده‌ای از این کسانی که ترک تحصیل کردن دانش آموزان دختر خانواده‌های کم درآمد هستند، از جمله ترک تحصیل 50% دختران اشاگر موضوعی است که روزنامه همدلی به ما اشاره کرده و نوشته این دختران به دلیل همین مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی خانواده‌هاشون در دوره کرونا از تحصیل باز موندن.
و پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.